بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوه النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الى الله. قال الله تبارک و تعالی: قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا و من یقترف حسنتن نزد له فیها حسنا و ان الله غفور شکور. در این چند ماه اخیر توفیق بحث پیرامون موضوع حقوق امام رو داشتیم، اگرچه با این ظلم فاحشی که به محافل و مجالس ذکر اهل بیت علیهم السلام امروز روا میشه، با این پروتکل ها و قواعدی که بعضن متناقض وضع میشه و به انجامش فرمان صادر میشه، و البته مطاع هم هست چون در زیر چتر حاکمیت اسلامی است، اما خب رد پروتکل ها و قواعد اون سازمان مخوف و شناخته شده WHO که سازمان بهداشت جهانیه و زیر نظر ارتش امریکا اداره میشه، امریکایی که دشمنان ما تصریح دارند نسبت به این موضوع که مشکلشون با جمهوری اسلامی و کشور اسلامی ما شیعیان ایران هستند و تفکر شیعی است، تفکر ولایی است. موضوع خیلی روشن. البته بعضی عادت دارن به این که چشم و گوششون رو ببندن. لهم قلوب لا یفقهون بها، آذان لا یسمعون بها، اعیون لا یبصرون بها. چشم دارن ولی نمیبینن، گوش دارن حقایق رو نمیشنون، قلب دارن قدرت درک ندارن. یه مسئله‌ای که در سازمان سیا صریح مطرح میشه، مستنداتش موجوده، به این فعل و انفعالات و تقابل این عصر خودشون جنگ جهانی چهارم عنوان گذاشتن، و محور در جنگ جهانی چهارم غیر از جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی سوم، اینجا اهتمام اروپا و امریکا و حتی عربی با تفکر استکباری و صهیونیستی، برخی دول حقیر منطقه، اهتمامشون توی این جنگ یا محور مبارزشون و دشمن اصلی خودپندارشون شیعیان ایرانن. شیعه به معنای این تفکر فاخر اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. و اگر سازمان‌های بین المللی همه زیر مجموعه ارتش امریکا در این جنگ باشن و قبل از این جنگ هم بودن و طبق قاعده حاکمیت استکباری، چون اصالتاً زیاده خواه سلطه طلب، قطعاً و میبایست سازمان ملل و سازمان‌های دیگه مثل همین سازمان WHO و بهداشت جهانی به اصطلاح امروز باید تحت فرمان و امر ارتش امریکا باشن در این جنگ. لذا ما تعجبی نمی کنیم که اصرار تدروس آدهام، اگه درست اسم نحسش رو گفته باشم، اون رئیس سازمان بهداشت جهانی، اصرارشون بر اینه که حتما این وحشت نسبت به این بیماری برای اثرگذاری بیشتر روزافزون بشه توسط دولت‌ها، رسانه‌ها، قرنطینه با یک توجیه غیر منطقی در بعضی از موارد، عرض می‌کنم بعضی از موارد غیر منطقی، و بعد هم رسماً بترسونن مردم جهان رو از این که تازه این آغاز کاره و این حرکت ادامه داره و مراحل سخت‌تر پیش رویه. خلاصه این مجموعه دست به دست هم داده مجالس ذکر اهل بیت علیهم السلام رو، البته مجالسی که سعی دارن به روز و انقلابی و بصیرت زا و روشنگر باشن، محدود میکنه و به اصطلاح مجبورمون کرده به این کنج عزلت فضای مجازی پناه ببریم. این که عرض میکنم عزلت به خاطر این که هنوز نیروهای انقلابی و مؤمن خوب فعال فرهنگی ما به این ضرورت نرسیدن که اگر در حسینیه ها بسته از هیئت ها تعطیل هفتگی ها مناسبت ها، اگر این چنینه باید تلاش این رفقا توی نشر در فضای مجازی چند برابر بلکه چند ده برابر باشه. متاسفانه خیلی ها در این زمینه تلاش نمی کنن. بعضی از جلسات هم که برگزار میشه محدود، اونها هم امکان این که بالاخره یه نشر حد اکثری داشته باشن امکاناتشون ندارن. پولها جای دیگری داره صرف میشه تو جبهه انقلاب. حالا گرچه نقاط قوتی توی این جبهه موجوده، ولی این نقطه های ضعف چیزی نیست که نیازی به تذکر نداشته باشه، باید یادآوری بشه. حقوق امام، این از عرصه، وقتی که دشمن حق، وقتی کفر، وقتی کفر جهانی، وقتی استکبار، وقتی یهود معانده آخرالزمان با دین و موحدین، وقتی دشمن خودش رو اسلام شیعی در ایران میبینه و وقتی همین حکومت اسلامی شیعی در داخل ناجوان مردانه از خودی ها، از شیعیانی که یه مقداری کوتهبینن، سهلندیشن، جاهلن، وقتی از ناحیه اینها هم لطمه میخوره و ضربه میبینه، ضرورت تبیین امروز کارهای امارگونه، تطبیق امهات مسائل سیاست اسلامی، اداره جامعه اسلامی، مبانی اندیشه تابناک شیعی و دینی، اصول و باورهای محکم اعتقادی با تطبیق روز خیلی بیشتر از پیش. همین اول عرضم قبل از اینکه بعضی رفقا خسته بشن برن سراغ کانال های دیگه و مجموعه های دیگه و فضاهای دیگه و گروه ها و اینها عرض بکنم، امروز روز جهاد در عرصه فضای مجازی برای تبیین حقیقت و برای تبیین بطلان باطل. از دوش خودتون پایین نگذارید این مسئولیت عظیم رو. هر کسی در توانشه باید مسلح به این سلاح بشه و این شبکه ها باید گسترده بشه. دقیقاً دشمن شما امروزه برای نابودی این دین اسلامی، این اسلام دینی، این شیعی، این اسلام شیعی و ولایی، این اسلام ناب، رسیدن به این که شبکه های مجازی رو گسترش بدن، دارن هم پیش میرن، گرچه آلوده است به شدت آلوده است، اما دارن این شبکه سازی رو الان انجام میدن به اسمهای مختلف، عناوین مختلف، بهانه های مختلف. بعضی رو دارن مبارزه میکنن، بعضی اصلا مبارزه نمیکنن، فعلا شبکه ها رو دارن ایجاد میکنن و گسترش میدن و پیوند میدن این شبکه ها رو با هم دیگه، که حالا باید تو بحث های تخصصی به این موضوع پرداخته بشه و ما اهلش نیستیم. اما در این جنگ جهانی چهارم که ادعای ما نیست، اگر ما تا دیروز میگفتیم و دیگران میگفتن آقا شما توهم جنگ دارید، یا بعضی سیاست زده های جاهل میگفتن آقا کدام جنگ، امروز دیگه خود سیا، سازمان مخوف اطلاعاتی استکبار جهانی، سازمان سیا اذعان میکنه، تصریح میکنه که الان جنگ جهانی چهارمه و دشمن مشترک عالم به تعبیر خودشون، چون جهان رو خودشون تعریف میکنن، مثل سریع القلم علیه اللعنه که تعبیر این که باید جهانی شد رو گفت جهان یعنی امریکا و به نفی قواعد اساسی دین پرداخت در اون نوشتارش، من جمله این قاعده نفی سبیل که حالا بحثاش گذشته. وقتی دشمن ما تصریح میکنه باید توی این میدون خیلی جدی وارد شد. خب الحمدلله این بحث قبل از این فضای کرونا آغاز شده در هیئت ما، چه هیئت غریب و محروممون مثل الان و چه همون هیئت هایی که میتونستیم برگزار کنیم قبل از این فضای کرونا، بحث حقوق امام بود. یکی از این حقوق که جلسه گذشته اشاره بهش شد حق مودت بود و محبت، که بحث خیلی غنی و زیبا و شیرین و نغزی رو از بیان امیرالمؤمنین علیه السلام هممون بهره مند شدیم که فرمود علیکم به حب آل نبیکم فانه حق الله علیکم، بر شماست، واجبه بر شما این علاقه و حب آل پیغمبر، آل نبیتون، والموجب که این حق الله، والموجب علی الله حقکم، این که شما اهل بیت رو دوست داشته باشید و این محبت رو ابراز کنید، این از حقوق خداست. کسانی که اهل این حرفا نیستن حقوق خدا رو در این زمینه نادیده میگیرن، این باید تبیین بشه. و بعد امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که اگر این حق ادا بشه خدای متعال برش واجب میشه حقی که شما بندگانش بر او دارید او رو ادا کنه. خیلی این جمله خدا شاهده تا خود صبح من این جمله رو هی تکرار کنم سیر نمیشم از این بیان نورانی و از غناش لبریز نمیشم، هی تشنه و تشنه ترم. علیکم به حب آل نبیکم فانه حق الله علیکم و الموجب علی الله حقکم. بعد می فرماد الا ترون الى قول الله تعالی قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. در این که حق الله هست و ایجاب کننده واجب کننده حق خدا، حق شما بر مردم است، بر خدا، این آیه رو سند میارن امیرالمومنین علیه السلام که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. خدا شاهده بعد از 50 سال که در این خانه از خدای متعال در این آستان مقدس اهل بیت عمر گرفتم و همیشه با این آیه در فضاهای مختلفی مأنوس بودیم و هممون مأنوس بودم، توی این بخش این روزنه از این آیه کریمه رو باش آشنا نبودم که امیرالمؤمنین یه چنین تأویل عمیق، تفسیر عمیق یا اصلا نه ترجمه عمیق و نقضی رو از این آیه فرمودن، یعنی یک تفسیر زنده پویا که حرکت ایجاد میکنه. وقتی شما میگید محبت امام حسین، نهایتش یه ابراز محبت عبور میکنی میری دیگه، اما این محبت رو اگر آوردی تو فضای حق، یک مطالبه جدی پای حق و وقت در میانه که حالا بحثش جلسه گذشته گذشت. اما حق بعدی حق نصرت، غیر از محبت حق نصرت امامه. تو این باره هم باز ما روایات و آیات متعددی داریم ارتباط با نصرت ولی حق. من نام نصرت ولیه انتبه به وطعت عدوه، اگر کسی غفلت او رو به خواب فرو برد، زمانی که باید امامش رو یاری کنه یاری نکرد، درنگ کرد، به موقع عمل نکرد، انتبه به وطعت عدوه، با لگد دشمنش از خواب بیدار میشه، منتنبه میشه با لگد. یعنی چی؟ یعنی ضربه دشمن به او کاری خواهد بود. اینجوری نیست اگر کسی غفلت کنه خدای متعالم بگه خب حالا تو غفلت کردی بذار حالا فضای مقداری بگذره. نه، بستر برای حمله و هجمه دشمن فراهم میشه. غفلت بستر ساز هجمه دشمن حقه. خوابالودگی، سستی، رخوت، این زمین ساز حمله و هجمه دشمنه. ما کجا داشتیم فکر میکردیم؟ شما یه مقداری دقت کنید، طراحان این جنگ جهانی چهارم رو ببینید چه کردن. ما درگیر چه بودیم؟ داعش. داعش چه میکرد؟ با شمشیر و دشنه و خنجر و قمه و قداره سر میبرید. آمده بود دولت اسلامی تشکیل بده ها؟ همه عالم رو هم به خود مشغول کرده بود، تلفات بسیار سنگینی هم گرفت، ضربه های سنگینی هم وارد کرد. ما درگیری این مدل دشمنی بودیم تا به خودمون اومدیم دیدیم که نه، از جایی خوردیم که برای اون میدان تدارک لشکر ندیده بودیم، تدارک لشکر ندیده بودیم، تدبیر نکرده بودیم. در حوزه بیولوژیکی و سایبرنتیک ما ضربات مهلکی خوردیم که الان شما همین الان قاعده شده، قانون شده، ضابطه شده، اون مترو با اون جمعیت متراکم. بله آقا، چاره ای نیست، باید اتفاق بیفته. اون ترافیک های سنگین تهران، باز شدن بازارها، پاساژها و اماکن عمومی دیگه اما مسجدها همچنان درش بسته است. به این میگن ضربه زدن، به این میگن ضربه خوردن. همین قرارداد کواکسی که بسته شده، سوم مهر امسال آیون رفتن امضا کردن، الان ما متوجه میشیم و اعلام میکنن 11 ارزم به حضورتون آذر ماه که بله 16 میلیون دوز داره وارد کشور میشه و این واکسن از کجا خریداری شده؟ واکسن رو کی درست کرده؟ مگه مقام معظم رهبری تصریح نکردن به این که از کجا معلوم شما امریکایی ها دارویی رو بدید و بعد در این دارو تضمین نشه باقی موندن این ویروس، همین ویروسی که خودتون ایجادش کردید، متهم به این هستید. خیلی این ضربه از کجا ما این ضربه رو خوردیم؟ ما برای این میدون آماده نبودیم. حرکت‌های انجام دادیم، اما حرکت‌های دفاعی که جز این چاره نبود، این دیگه اقدام واجبی بود که باید انجام میدادیم، همون نهضت کمک‌های مؤمنانه و بالاخره حرکت‌های خیراندیشانه و توزیع و تکثیر بسته‌های معیشتی و کمک به خانواده‌های کرونا و اینها. برای این میدان آماده نبودیم. یک دفعه میبینیم تمام قدرت جهانی متمرکز این موضوعه. الان مسئله اصلی در جهان میشه تهیه این واکسن. بعد این آقایون بدون هیچ بررسی امنیتی سیاسی قبلی، امنیتی سیاسی قبلی، چون این جنگ، این اتفاق، اتفاق امنیتیه، جنگ سایبرنتیکه، ما برای این میدان آماده نبودیم. الان بحث حتی واکسن‌های داخلی هم داره عنوان میشه. بعضی از متخصصین مدعیان و این ادعا رو براش دلیل و سند علمی دارن که حتی واکسن‌های داخلی هم تفاوتی با واکسن خارجی نمی‌کنه، با واکسن آمریکایی نمی‌کنه. بگذاریم. من نام ان نصرت ولیگن تبه به وطعت عدوه. تو اگر روزی که باید حق رو یاری کنی، امام حق رو یاری کنی، یاری نکردی، کی بود مقام معظم رهبری نهضت تولید علم رو فریاد کردن؟ کی بود به مسئولین دولت‌های قبل اهتمام برای این علوم پایه، به ویژه همین علم پزشکی، همین حرکت‌های خوب علمی که صورت گرفته ولی به صورت ملی نهضتی، نه اشخاصی گوشه و کنار پدیده‌هایی خودشون رو نشون بدن با یک تلاش وافری توی حوزه‌ای، مثل نانو، مثل شبیه سازی، مثل هسته‌ای. اون چیزی که پیش بینی می‌کنن سازمان‌های جهانی آینده انرژی سالمه. خب ما الان وقتی آینده رو خود دنیا داره معرفی میکنه، آینده بهره‌گیری از انرژی سالم یعنی چی؟ انرژی که سوخت نداشته باشه. شما برید به سمت دانش هسته‌ای مدرن توی صنعت کشاورزی، تو صنعت پزشکی، تو تولید و صنعت به طور عام. بعد وارد این بشید، بعد اینجا محروم میشید حتی از دانش هسته‌ای. تحصیل بعضی از دانشجویان ما توی مراتب عالی دانشگاهی هسته‌ای، کارشناسی ارشد و کارشناسی، دانشمند هسته‌ای شما رو تو روز روشن در پایتخت شما به شهادت میرسونن، برای اینکه شما رو وادار کنن حالا فضایی که تحمیل کردن برای پذیرش خواسته های اونها در بستر مذاکره این رو بپذیرید. من نام ان نصرت ولیه انتبه به وطعت عدوه. هر کسی زمانی که باید امامش رو یاری کنه، اون زمان امام فرمود نهضت تولید علم. توی حوزه علمیه هم مقام معظم رهبری اومدن نسبت به ورود حوزه علمیه در حوزه های مختلف علمیه روز هشدار دادن، اخطار دادن، دستور دادن، تقاضا کردن تو مجامع مختلف با مخاطبین مختلف به جوانان فاضل دستور دادن، به علما درخواست کردن، مجموعه ها، سازمان های علمی، مراکز علمی گسترده‌ای که وجود داره تشویق کردن، ترغیب کردن که این اتفاق بیفته، این نهضت علمی شکل بگیره. اگر اون زمان این دستور عملی شده بود، چه در حوزه چه در دانشگاه، ما رسیده بودیم به اون افقی که باید در این سالها می رسیدیم، روندمون روند کندی نبود در این نهضت علمی، وقت امروز دشمنان ما این خلع رو حس نمی کردن که بیان ضربهشون رو از این خلع، از این نقصان، از این عیب، از این نقطه بزنن، اونم به اسلام شیعی. فرمود لقد ارسلنا رسلنا بالبینات فانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. ما الان در ارتباط با جبهه فعلی، یعنی این جبهه تقابل جبهه حق و باطل امروزی راجع به نصرت امام داریم حرف میزنیم که اینجا فریاد امام در مقام قوت و قدرت پیدا کردن جامعه اسلامی در حوزه های علمی یکی از حوزه ها مطرح میشه. قرآن وقتی مطرح میکنه افق نگاه خدای متعال خیلی از این بالاتره. ما اینجا در مقابل دشمن میگیم به یاری اماممون بشتابیم که نجات پیدا کنیم. قرآن نگاهش خیلی بالاتر از این نگاهه. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان. ما با دلائل محکم رسولانمون رو نازل کردیم و به دست اونها کتاب و میزان رو قرار دادیم. لیقوم الناس بالقسط، تا کاری کنن بشریت برخیزه برای اقامه عدل و قسط. خیلی کار سختیه، خیلی کار دشواریه. انقلاب کردیم در آخر الزمان، انقلابی بی‌نظیر در طول تاریخ، در 1400 سال بی‌نظیر، دقیقا شبیه انقلاب نبی مکرم اسلام، صدر اسلام، منتها با تفاوت‌های فاحش، با آیات الهی روشن در این انقلاب، با نصرت قطعی خدای متعال. ولی باز با این حال از این افق فاصله داریم. اینکه مقام معظم رهبری در 41 ساله انقلاب بحث گام دوم رو مطرح میکنن، در 40 سالگی انقلاب، این بیان عمیق و نقض رو، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی رو در اونجا میفرمان اگر دولت اسلامی تشکیل بشه بعد تمدن عظیم اسلامی، اون وقته که ما به استقبال طلوع خورشید ولایت عظما میریم، اون نگاه نگاه قرآنیه. خدای متعال میفرماد ما این دلائل محکم رو دادیم، این قدرت رو به انبیا دادیم، قدرت علمی و قدرت استدلال، اقناع بشر، میزان، این قدرت رو بهش دادیم. لیقوم الناس بالقسط، تا وسیله این علم، تا وسیله این استدلال، تا وسیله این دلائل محکم، تا به استناد این قواعد خلل ناپذیر، انبیا چه کنن؟ بشر رو انقدر رشد بدن تا بشر قیام کنه برای اقامه عدل، نه اینکه آویزان بشه عدالت رو از این گدایی کنه، از اون گدایی کنه، تا دشمن بشریت بیاد داعیه حقوق بشر رو پیدا بکنه، خود رو ناجی بشر بگه. یقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد. غیر از اون دلائل محکم، غیر از اون استدلال های خلل ناپذیر بی تردید، غیر از اون قواعد، قوانین، قرآن، کتاب، غیر از اینها می فرماد آهن رو هم دادیم. آهن چیست؟ انزل الحدید، یعنی سلاح که در میدان مبارزه گاهی اوقات دشمن شما از شما دلیل نمی پذیره، استدلال نمی پذیره. شما الان با نظام استکباری میخوای بری چی بگی که انقدر اصرار برای مذاکره داری؟ حتی به این قیمت که پا روی خون دانشمند علمی و دفاعی و هسته‌ای خودت بگذاری. آخه روی چه حساب؟ تو دشمنت رو چگونه شناختی؟ چگونه دیدی؟ اون منطق سرش میشه؟ اون انصاف و عدل داره؟ اینجا حدید لازمه، اینجا قدرت دفاعی محکم لازمه، قدرت دفاعی محکم. اگه این قدرت موشکی رو شما نداشتید، اگه مردم به نگاه سخیف و حقیر شما که میگفتید ما نیازی به موشک نداریم، دنیا دیگه دنیای موشک ها نیست، دنیا دنیای علمه، دنیا دنیای علمه. این دنیای علم میخواست با موشک‌های هسته‌ای، با بمب‌های هسته‌ای استان‌های شما رو در زمان مقرر را خاک یکسان بکنه. این دنیای مدعی علم شما. نه، انزلنا الحدید. باید شما سلاح داشته باشید. در کنار قدرت استدلال، در کنار برهان، در کنار دلیل، در کنار منطق، در کنار علم، در کنار قانون، باید همچنان مسلح باشید. اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. انزلنا الحديد و فيه بأس شديد. و فيه بأس شديد. اینجا وقتی وارد جنگ و مبارزه با دشمن شدید، با باطل شدید، فيه بأس شديد. باید اون آثار سهمگین آتش، آتشبار این سلاح رو به رخ دشمنتون بکشید، به او رحم نکنید. فیه بأسون شدید، در انزلنا الحدید بأسون شدید. کوتاه نیایید. وقتی به تقابل، وقتی به کشتن رسیدید، وقتی قاسم سلیمانی شما رو کشتن، کلمه انتقام سخت یه تعبیر قرآنیه. یک سال گذشت و متهم میکنه تاریخ اونهایی که یک سال تعلل کردن، هر کس. دستور امام مسلمین اینه، انتقام سخت. شرایط فراهم نیست، شرایط رو فراهم کنید برای اقامه دستور ولی حق. این یعنی نصرت حق. شرایط رو فراهم کنید. شرایط به خودی خود که فراهم نمیشه. پیغمبر اکرم میخواست قیام کنه، یک تمدن عظیم رو پای ریزی کنه، همین به خودی و خود همه شرایط با هم جور در می اومد. نه، پیغمبر اکرم از سالها قبل از ولادت پیغمبر اکرم مبارزه با دشمنان پیغمبر اکرم شروع شد. هاشم ترور شد، عبدالمطلب ترور شد، عبدالله ترور شد. همه اینها چرا ترور شدن؟ قبل از پیغمبر اکرم، قبل از بعثت پیغمبر اکرم، خود رسول الله ترور شد، خود رسول الله ترور شد. چون دشمنان می دونستن این پیغمبر قیام کنه با چه دستوری قیام خواهد کرد و چه رسالتی خواهد داشت. فیه بأسون شدید و منافع للناس. تو این نبرد، تو این نبرد، تو این انزلنا الحدید، تو این مبارزه، تو این رویارویی حق و باطل، منافع بسیاری هست. جنگ برای ما منافع بسیاری رو به دنبال داشت. وقتی قاسم سلیمانی کشته شد، باید با او سخت برخورد کنی، باید قاتل رو به درک واصل کنی. بله، ما برایمون حق دفاع را محفوظ می‌دانیم. همین این ادبیات شماست. حق دفاع رو برای خودمون محفوظ می‌دونیم. خب بیایید و ندانید. هنوز صدا و سیمای ما مجبوره به این که از شهید بزرگوار هسته‌ای و دفاعی با عنوان شهید هسته‌ای یاد نکنه. ببینید، رسانه ملی رو ببینید هنوز آزاد شدن یا نه، از این حصر دیکتاتور معابانه جریاناتی که معلوم نیست کی هستن. من از بعضی از این دوستان رسانه‌ای پرسیدم به شما بخشنامه ای هم شده؟ گفتن نه آقا، این چیزها رو که بخشنامه کتبی نمی کنن. خب صریح بگید کسانی که دستور دادید هسته ای رو از کنار این شهید بردارید، مرد باشید و صریح بگید ما دستور دادیم خلاف نظر ولایت عمل بشه، و مرد باشید جبهه انقلاب مطالبه کنید از کسانی که مسئولن در این نظام اسلامی که شما حق ندارید از اطاعت ولی سرباز بزنید، حق ندارید. یه جمله ای را آقای رئیس جمهور گفت، خط مشی رو ما تعیین میکنیم. نه، اشتباه میکنید، شما خط مشی رو تعیین نمیکنید. ریل گذاری یعنی ابزار تعیین خط مشیه. ریل گذاری به دستور امام این کار قانونه و قانونگذار. اگر از منظورتون از خط مشی تعیین کردن یعنی سیاست های کلان، باز هم شما تعیین نمی کنید. شما فقط یه مجری هستید، فقط یه مجری، نه بیشتر از این. خیال، فکر و خیال و توهم براتون نداره. دورتون هم تمام شد، چند ماه دیگه گذشت. 7 سال صبر کردیم، صبر این چند ماه برای ما کاری نداره. برای 80 میلیونی که 7 سال رو به سختی گذران 7 ماه 8 ماه چیزی نیست. خط مشی رو شما تعیین کنید. مجلس میتونه هر چی بگه، هر کسی میتونه هر نظری داشته باشه. نه، سیاست های کلان نظام توسط امام مسلمین طبق مر قانون اساسی تعیین میشه. یعنی خط مشی رو قانون اساسی، قانون اسلامی تعیین میکنه. بی خود نیست آیه تاج زاده به قانون اساسی این روزا حمله میکنه. میاد قانون اساسی جمهوری اسلامی رو با قانون اساسی نظام پهلوی پادشاهی مقایسه میکنه. این خبیث ملعون. اصلا قانون اساسی جمهوری اسلامی با قانون اساسی پهلوی قابل مقایسه است؟ قابل مقایسه است؟ از دل اون قانون اساسی کاپیتولاسیون بیرون اومد. سیطره ابرقدرت شرق و غرب، شوروی و امریکا و اسرائیل و ناتو و عربی بیرون اومد. از دل اون قانون اساسی فرهنگ ما به تاراج رفت، دین ما به تاراج رفت، ملیت ما به تاراج رفت، هستی ما غارت شد. ذلیل ترین ملت ها شدیم در طول تاریخ، در طول تاریخ ایران اسلام، ایران عزیز، ایران مقتدر، ایران اسلامی. ما 1400 سال امانتدار اسلام و دین حقیم. این رو شما مقایسه میکنید با قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون اساسی پهلوی رو. خط مشی رو قانون تعیین میکنه، قانون حق. ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. پیغمبران الهی هم که بیان خط مشیشون رو خدا تعیین میکنه. انزلنا معهم الکتاب و المیزان، کتاب و میزانه که خط مش تعیین میکنه. بعد میفرماد خدای متعال در سوره حدید آیه 25، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. کتاب، قانون، استدلال محکم، منطق در کنار شمشیر حدید، بأس شدید در کنار این نازل شد.
با اقامه امر توسط ولی امر، یعنی ولی حق، یعنی امام حق، یعنی نبوت، یعنی امامت، یعنی ولایت فقیه در دوران غیبت، که چه بشه؟
خدای متعال می‌فرماد تا اینکه معلوم بشه کی خدا و رسول خدا رو یاری میکنه.
حالا جایگاه حق نصرت رو شما پیدا کنید با همین یه آیه. گرچه آیات ده ها آیه در این باره ما داریم در ارتباط با نصرت ولی حق، صدها روایت، بلکه هزاران روایت، با همین یه آیه. گر در خانه کس هست یک حرف بس است. شأن نصرت ولی حق رفقا ببینید کجاست. بعضی وقتا آدم میبینه بعضی انقلابی ها نسبت به انجام تکالیف انقلابی خودشون سرد میشن، مأیوس میشن، سست میشن، دچار تردید میشن. یه علتش اینه که شأن نصرت الهی رو نمیدونن، شأن نصرت الهی رو نمیدونن، جایگاه و منزلت و قدر نصرت امام حق رو نمیدونن. هر کجا هستی، هر گوشه این عالم هستی، تکالیفی به عهدت گذاشته ولی حق، امام حق، این تکلیف رو باید انجام بدی تا ولیت رو راضی کنی. برای این انجام تکلیف، برای این نصرت امام منزلت قائل شو. بذارید من یه روایت بخونم برای اون دسته از بچه های انقلابی و حزب اللهی که یه خود این هجمه های جنگ جهانی چهارم و ابعاد پیچیده‌شو دارن میبینن یک همی خوف برشون داشته. لا تخافوا ولا تحزنوا. ببینید این روایت شریف امام صادق علیه السلام جزء اون دسته روایاتیه که علما توی حوزه علمیه قم تو فضاهای مختلف به ویژه تو اون فضاهای فقهی کسب و تجارت و اینها از این روایات خیلی استفاده میکنن. یکی از اون روایات محکم ما پایه است، ولی من میخوام این روایت رو استفاده بکنم تو حوزه های دیگه هم تسری بدیم. بیان رو ببینید، میفرماد امام صادق ان فی ولایت وال العدل و ولاته احیاء کل حق و کل عدل و اماتت کل ظلم و جورن و فساد. امام صادق می فرماد در ولایت والی عدل، یک امام عادلی وقتی حکومت میکنه چه اتفاقی میفته و ولاته و نمایندگان این والی امر چه اتفاقی میفته؟ چرا شما انقدر محکم در این تفکر شیعی همه ی هستی مذهبتون رو بستید به اطاعت از ولی امر؟ 1400 ساله از این میدون خارج نمیشید؟ خسته هم نمیشید؟ رو موضع حقتون ایستادید؟ خون هم دادید؟ میلیون ها خون شهید تقدیم کردید؟ چرا؟ دلیلش اینه، چون در ولایت ولی عدل یه اتفاقی میفته و در ولایت والی ولی عدل، یعنی جانشین و نایب امام حق، یه اتفاقی میفته. احیاء کل حق و کل عدل و اماتت کل ظلم و جور و فساد. چون ثمره نتیجه خروجی اطاعت از ولی امر احیاء عدل و حقه. این ولی امر خواه پیغمبر اکرم باشه، خواه ولی فقیه باشه، و مردن از بین رفتن و از مهلال فساده، فساد و ظلم و جوره. آقا ما الان 40 ساله ولایت فقیه حکومت میکنه، من دیدم بعضی رفتن تحریک کردن یه پدر شهیدی رو از یه جایی، حالا نمیدونم، ولی خب عکس شهید دیدم توی فضای مجازی داده بود بالای سرش این پدر شهید عزیز، خب یه ظلمایی رو دیده بود، یک مسائلی رو دیده بود، با یه زبان تلخ البته غیر منصفانه ای با ولی فقیه صحبت میکرد و ایشون رو مورد خطاب قرار داده بود و ایشون رو مقصر میشناخت. از یکی از همین شهرها. حالا اون جریانی که رفته فضا رو برای این پدر بزرگوار وارونه جلوه داده یا حقایق رو پنهان کرده یا چه، بالاخره رسیده به این که کسی این چنین نظری بده، اونم تو فضای مجازی بگذاره. معلومه این کار ضبط شده برای فضای مجازی، ولی کسی بخواد به مقام معظم رهبری صحبت بگه خب طریقش این نیست، بعدم یا دیگری یا کسی از دانشگاه نمیدونم کجا، هیئت علمی دانشگاه مثلا سبزوار، یه کسی اومده یه مطلبی رو ضبط کرده و بعد این رو گذاشته که مثلا نصیحت کنه به امام مسلمین، بعد آخرش یعنی من دلم سوخت برای دانشگاه حالا سبزوار که یه چنین عناصری میشن هیئت علمیش با یه چنین هوش بسیار ضعیف، هوش ضعیف، اصلا من کاری به چیزای دیگه‌اش ندارم، عضو هیئت علمی باید چنین از درصد هوش اینقدر درصد هوش بهره مند باشه، بعد از اینکه خوب مثلا خواسته برادرانه نصیحت کنه یه جاهایی هم بی انصافی و ناجوان مردانه حمله میکنه، حرف که تمام میشه آخرش فراموش میکنه که بابا تو داری مثلا امام مسلمین نصیحت میکنی، آخرش خطاب میکنه که ها این کلیپ رو بردارید دست به دست همه پخش کنید همه به مردم برسونید، پس تو اصلا با امام مسلمین کاری نداری، میخوای جو ایجاد کنی. دانشمند نما، عالم نما، استاد نما، راهش اینه؟ این طریقه نصیحته؟ موجافرینی؟ حرف راست و دروغ رو با هم زدن، توهین کردن به امام مسلمین؟ خیلی زیاد شده این فضاها امروز تو فضای مجازی. خدا نگذره از وزیر ارتباطات، خدا نگذره، خدا نگذره، خدا نگذره، خدا نگذره از ظلم این مرد که در این فضای مجازی به ساحت دین چقدر توهین و جسارت میشه، به ساحت امام مسلمین چقدر توهین و جسارت میشه، به ساحت بابا تربیت و آداب و سنن فاخر ایرانی چقدر توهین و اهانت میشه، بسترش رو کی فراهم میکنه؟ عدم انتصال امر این وزیر اوامر امام، امام مسلمین. خب والی عدل چه میکنه؟ عرضم رو سریع جمع کنم. والی عدل اگر اطاعت بشه، اگر نصرت بشه، عدل، عدالت و حقانیت رو احیا میکنه در جامعه، که نظیر این روایت از امیرالمومنین داریم، خیلی زیباست، چون قبلا تو بحث دیگه ای مرور کردیم دیگه اونو عرض نکنم. و ظلم و جور و فساد میرانده میشه، فلذلک کان، اینو میخوام عرض کنم، فلذلک کان السعی فی تقویت سلطانه و المعین له علی ولایته، به خاطر این که ولایت امام عدل احیاء حق، احیاء عدل و از بین برنده فساد و جور و ظلم، امام صادق علیه السلام می فرماد کسی که بره نصرت بده امام حق و سلطان حق رو، کسی که یاری کنه سلطان حق رو، از سائی فی تقویت سلطانهی و المعین له، کمکش کنه، سعی کنه، تلاشش رو بکنه هر جا که هست، علا ولایته، ساعیاً الى طاعت الله مقفیاً لدینه. یه چنین آدمی که حق نصرت امامش رو به جا میاره، او مقفم دین خداست، او مجاهد در راه اطاعت خداست، سائیاً الی طاعت الله مقویاً لدینه. جایگاه نصرت ولی حق اینقدر جایگاه عالیه. بگذارید از همین بحث زیبا و کلام نقض امام صادق علیه السلام و آیه شریف قرآن سوره حدید یه استفاده بکنم. این بزرگوار عالم مجاهدی که مقام معظم رهبری هم در پیامشون تصریح کردن به این مبارز و انقلابی بودن و همچنان در این سالها 40 ساله انقلاب، پیروزی انقلاب، در این مسیر پایدار بودن از آیت الله فقید، آیت الله یزدی. یکی دو نمونه رو من اجازه بدید عرض کنم تو این فرصت خیلی کوتاه، چون ایشون یه حق انصافاً حق واجبی دارن گردن جریان انقلابی و به قول مقام معظم رهبری جناح مؤمن انقلابی یه حق ویژه دارن. من مواردی که خودم دیدم و عرض میکنم، حالا دیگه تو بعضی از سندهای دیگه هست، بالاخره تاریخ انقلابی بزرگوار از روز اول بودن و همراه از امام و بعدم مسئولیت‌های مختلف داشتن، توفیقاتی داشتن، بعدم رسیدن عرضم به حضورتون که برگشتن قم، باز هم در جایگاه در این سنگر جامعه محترم مدرسین حوزه علمیه قم. نصرت امام یه مسئله خیلی خاصیه. یه وقتی هست کسی امامش رو نصرت میده در اون حوزه ظرفیت و اندازه خودش، نصرت این بزرگوار از آیت الله یزدی غفر الله له رحمت الله رضوان الله علیه، ایشون توی مقاطع بسیار خاصی برجسته تر از نوع یاری ها و نصرت های یاران دیگه ی حضرت امام و مقام معظم رهبری بود، توی مقاطع خیلی ویژه‌ای. حالا اون جایگاه و سمت عرضم به حضورتون که قوه قضاییه و اینها یه بحث هایی داره، یه مواقعی هم یه فراز و نشیب هایی توی اون زمان هست، به اینها کاری ندارم. فقط توی این قم چند جایشون به ویژه درخشیدن، اون چه که این حقیر یه طلبه خیلی ساده اطلاع نزدیک به المباشره دارم، شاید این معانی کمتر توی این رسانه ها رد و بدل بشه. در اون ماجرای گرفتن لانه جاسوسی دوم، یعنی قصه منتظری، بعد از اون حمله‌ای که منتظری کرد به امام مسلمین، به ولی فقیه و بسیجی که داد، تحریک و تحریسی که کرد، کودتای نرم اما فراگیری که ایجاد کرد بر علیه ولی فقیه، اون هم از قلب حوزه علمیه قم که انقلاب اسلامی و پرچم ولایت فقیه بلند شده، بعد از 1400 سال مجددن پرچم ولایت بلند شده، اجلون من اهل قومیت اون ناس الالحق یجتم اومعهو یجتم اومعهو قومون که زور الحدید. خب اون اتفاقها که پیش اومد تو اون ماجراها، وقتی طلاب و فضلای انقلابی و برخی از اساتید تو اون سه روز تحصن در اون حسینیه و اون دفتر که متعلق به سپاه بود، متعلق به این مرحوم منتظری نبود، متعلق به سپاه بود، منتها بعد از اینکه این کودتا شد و چون اطلاع دقیق بود که اینجا خانه امنی شده برای جاسوسان و برای آمد و شد منافقین و معاندین و اینها، دنبال یک فرصتی جریان انقلابی میگشت که فضای ایجاد بشه، بشه این ظرفیت رو از دسترس این انسان معلوم الحال جدا کرد، این کسی که شیخ معزولی که امام او رو عزل کرده بود از قائم مقامی رهبری و بعد به واسطه کارهایی که او کرده بود و نامه‌هایی که حضرت امام داده بود و او نه تنها متنبه نشده بود بلکه برگشته بود، جسارت‌ها کرده بود و اینها، دیگه حضرت امام به ایشون گفتن شما، من شما رو عادل هم نمی‌دانم، من قبلا شما را ساده لوح می‌دانستم اما بعد از این همه تذکر و رعایت نکردن شما رو عادل هم نمی‌دانم، عادل هم نمیدونم. بعد توی این ماجرای کودتای منتظری در اون قصه که الحمدلله ناکام موند با بیداری علما و فضلا و طلاب حوزه علمیه قم، با نفس حقی از آیت الله جوادی آملی که در اون روز تصور میکنم الان چهارشنبه بود اگر اشتباه نکنم، چهارشنبه پنجشنبه جمعه، بله دقیقا یادمه، چون تا چهارشنبه ما در حول و ولا بودیم، نامه ایشون اون نوار ایشون یک شنبه تکثیر شده بود، در کشور رفته بود، تا چهارشنبه قم آبستن فتنه عظیمی بود، کشور آبستن فتنه عظیمی بود. اگر این جواب در این صدایی که از قم بلند شده در قم خفه نمی شد، دیگه نمی شد پیش بینی کرد که چه اتفاقی می افته. آنتیتز انقلاب اون موقع شکل می گرفت، دهه 70. خب آیت الله جوادی آملی اون روز پیش از ظهر صحبت کردن، محکم موضع حق رو عنوان کردن، موضع ایشون رو کوبیدن. با همون خشم انقلابی شاگردان ایشون و کسانی که مطلع شده بودن که امروز حضرت آیت الله عظما جوادی آملی میخوان تو درس تفسیر قرآنشون موضع بگیرن، اومده بودن. مسجد اعظم پر شده بود، حیات مسجد اعظم پر شده بود، اون راه رو تا سمت خیابان بهار پر جمعیت از طلاب و فضلا. شاید بالای عرضم به حضورتون که من چشمی بخوام عرض بکنم، یه چیزی بالای 15 تا 20 هزار جمعیت جمع شده بود اون روز. این هزاران جمعیت که اصلا تراکم جمعیت خیلی هم شدید بود، اومدن به سمت اون دفتر و حسینیه و بیت منتظری و عرضم به حضورتون اونجا بالاخره محکوم کردند و این جریان رو در همون نطفه خفه کردن، این فتنه رو. خیلی ها برای اون روز، برای اون هفته، برای اون ایام نقشه داشتن. خب سه شبانه روز اونجا تحسن شد، برخی از این عزیزان طلبه اونجا متحسن شدن. حالا داستانش مفصله که بعد از گذشتن دو روز تقریبا، یعنی نیم روز چهارشنبه و روز پنجشنبه، دیگه تصمیم وزیر وقت کشور عبدالله نوری این بود که دیگه بالاخره برخورد جدی بکنه. خبرها به ما رسید که این چند نفری که توی حسینیه و دفتر هستن دیگه باید خودشون رو برای شهادت آماده کنن. این رو به جد عرض میکنم، این اتفاق میافتاد، چون ما خودمون در صحنه حضور داشتیم و خبرها رو موثق میشنیدیم. من به بچه ها عرض کردم برید قصر شهادت کنید، اونهایی که نکردن شهادت کنن، بیان برگردن. یه عده دوستان طلبه رفتن قصر شهادت کردن، کفن پوشیدن برگشتن. این داستانی که سخریه میگیرن بعضی وقتا اصلاح طلبها که کفن پوش ها و کفن پوش ها، قصه اینجاست اصالتش، که بعد این جریان کفن پوشی هم ادامه پیدا کرد، یعنی استقامت پای امام حق و دین حق. خلاصه اون جمعه اینها تصمیم گرفته بودن که کار رو یک سره کنن. این تعداد اندکی هم که مونده بودن توی دفتر و حسینیه، اینها رو دستگیر کنن، باهاشون شدیدترین برخورد رو بکنن. مقام معظم رهبری حل و فصل این ماجرا رو به شورای عالی امنیت ملی سپرده بودن، که مقاومت اون روز جمعه مقاومت مثال زدنی بود. ای کاش، یعنی واقعا اون کسانی که شاهدان قضیه بودن یه روزی بیان بنشینن اون خاطرات اون روز رو بنویسن بگن. اتفاقات خاصی رقم خورد. بلندیان نماینده وزیر کشور عبدالله نوری بود اون زمان، اگه درست بله، موضعی که گرفت، فحش و ناسزایی که در استانداری نشسته بود و داد و تهدیدی که کرد، میگیریم شما رو میکشیم، چه میکنیم. وقتی نماز جمعه تموم شد، این عده 2300 نفره‌ای که توی حسینیه بودن آماده بودن برای اینکه هر اتفاقی بیفته، جمعیت نماز جمعه اومد پیوست به این عزیزان و اون صفوف رو که مانع بودن از اومدن مردم به اون منطقه کنار زدن و اومدن، رسیدن پدر شهید بزرگوار شهید محمد مهدی لطفی نیاسر، استاد الله لطفی نیاسر. ایشون بلند شدن تو اون نماز جمعه، فریاد کشیدن به مرحوم مشکینی که ایشون گفتن اینها طلبه نیستن، از ما نیستن، و اینها گفتن نه، اینها طلبه هستن و این موضع موضع حقیست. مردم آمدن پس از نماز جمعه مصلا اومدن اونجا اجتماع کردند و قصه گذشت تا شب رسید. من قرازم اینجا نقش بسیار فعالی، ما که توی شورای عالی امنیت ملی نبودیم، اما تو اون لحظات پایانی شب، شاید حدود 12 و نیم شب بود که
یکی از عزیزانی که توی این جمع بودن گفتن آقا از شورای عالی امنیت ملی تماس گرفتند و گفتن شما چه میکنید بعد از این سه روز رو موضوعتون محکم و قوی ایستادید یا نه؟ که موضوع اون عزیزان معلوم بود دیگه، ما تو بیانیه ها و اینها گفته بودیم که این حسینیه و دفتر باید گرفته بشه از منتظری، درس او و شهریه او باید تعطیل بشه. حالا یه موضع دیگه هم، یک بند دیگه هم داشت که اون رو گذاشته بودیم برای اینکه حالا اگر شد اون بند چهارم هم انجام بگیره که بحث محاکمه بود، که اون دیگه ربطی به شورای عالی امنیت ملی نداشت، اون به دادگاه ویژه روحانیت ربط داشت. منتها تلاش آیت الله یزدی در شورای عالی امنیت ملی برای به کرسی نشاندن این اتفاق عظیم انقلابی یه تلاش ویژه بود. حالا باید خود آقایونی که در شورای عالی امنیت ملی بودن اون زمان بیان صحبت کنن، اینجا جای انتقال پیدا نکرده. تو اون راهپیمایی ها و مسائلی که توی اون سالهای اصلاحات اتفاق می افتاد، بالاخره دولت اصلاحات دولتی بود که درش 8 سال به مقدسترین مقدسات اهانت شده بود. این حرف مقام معظم رهبری، مقدسی نمانده بود که بهش اهانت نشده باشد. پیغمبر اکرم، ائمه معصومین، عصمت ائمه و پیغمبر اکرم زیر سوال رفته بود. ولایت معنای دیگری شده بود، معناش رهبری نیست، فقط صرفا دوستیه. قرائت مختلف دین اونها رو رسونده بود به خیلی چیزای دیگه، تساهل و تسامح، این نگرش هانگتینگتونی فضای جامعه رو آلوده کرده بود، بیبندوباری و اینها که بیداد میکرد. خیلی از اتفاقاتی که قرآن دیگه باید بهش انتقاد کرد، قرآن مال 1400 سال پیشه، اصلا چیز قطعی نداریم، همه چیز در عالم نسبیه، حق و باطلی به این معنا، هر چی که شما بگید، پایه‌های تفکر این سست بنیادهای اصلاح طلب اون زمان، اون دولت، دولت مبارزه با واقعا مفاهیم عمیق حق بود و دین و مقدس اسلامی. خب جریان انقلابی بیدار بود که بعدها 19 دهه‌ای که خدمت مقام معظم رهبری رفتیم، مقام معظم رهبری فرمودن قم در صراط مستقیم محکم ایستاد و درست ایستاد، موضعش حق بود. اون راهپیمایی های هر هفته، اون تحسن ها، راهپیمایی ها، موضع گیری ها، بیانیه ها، اعلام انزجار ها و محکومیت ها، اون بر علیه کنوانسیون رفع تبعیض زنان و و و قص علی ذلک. یکی از مدافعین جدی جریان انقلابی در قم توی اون شرایط بسیار خاص است آیت الله یزدی بود. اینو من چون خودم باهاش روبرو بودم دارم عرض میکنم. یعنی ما در بین علما در این تراز کمتر کسی رو داشتیم که بیان تو میدون دفاع از این جریان انقلابی. بله بعضی گاهی بودند، گاهی نبودند. برخی ملاحظات عدیده‌ای داشتند، مثل همین الان که بعضی از این آقایون بزرگان بزرگواران ملاحظات عدیده‌ای دارن. بعضی مقاطع ورود میکنن، یه حمایت انقلابی میکنن، یه کاری انجام میدن. آیت الله یزدی از اون بزرگوارانی بود که اندالله دارم عرض میکنم، حق ایشون هست که این حق پاس داشته بشه. هر وقت ما به ایشون مراجعه کردیم یا جریان انقلابی به ایشون مراجعه کرد، ایشون با آغوش باز هم پذیرفتن، هم در میدان دفاع وارد شدن. یعنی اگر ایشون تو بعضی از مقاطع، حالا من جزئی نگم زمان نداریم، ورود نمی کردن، شاید اون حرکت سرکوب می شد در حوزه علمیه قم. اما ایشون ایستادن، تو خیلی از مقاطع ایستادن. یکی از جاهایی که ایشون واقعا محکم ایستادن و من بالمباشر خودم حضور داشتم، اینا که دارم عرض میکنم همه جاهایی که خودم حضور داشتم، لذا نقل قول نمی کنم. یکی از جاهایی که ایشون واقعا قدم مؤثر و محکمی برداشتن جریان مرجعیت مقام معظم رهبری آیت الله العظمی امام خامنه ای بود. اللهم صل علی محمد. دبیری جامعه محترم مدرسین اون موقع با حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی بود که این بزرگوار هم الحق و الانصاف انقلابی، بصیر، واقعا بصیر و فعال و مجاهد بودن فرزندانشون جبهه. بعضی از عزیزان دیگه انقلابی هم بودن، منتها ابراز نمی کردن، ظهور و بروز نداشت. خب مخالفینی داشت جریان طرح مرجعیت ایشون. من دیدم این نشریه مشرق بهش پرداخته، مصاحبه‌ای با این بزرگوار کرده و ایشون اشاره کرده به این موضع، خیلی خوب بود. البته اونجا خیلی جمع و جور و به قول معروف شسته رفته و محدود، بعضی از موارد رو همیشون ذکر نکردن، بالاخره ملاحظاتی یا ذکر کردن، آقایونی که نوشتن حذف کردن بعضی از اسامی افراد رو، حالا ما بنا نداریم، اما کسانی بودن مخالف بودن و مخالفتشون رو هم علنی کردن. کسانی حتی به حضرت آقا در اون جلسه جسارت کردن، اون دیگه حالا ما اجازه بدید ورود نکنیم، بعضی از این آقایون از دنیا رفتن، بعضی هستن، ولی اون برادر بزرگواری که عالم جلیل القدری که برای این که دفاع از موضع حق کنه پای مرجعیت آقا ایستاد. آیا وقتی یه طلبه یلاقبایی مثل من کفن تنش میکنه، پای جنازه مطهر حضرت آیت الله العظما عراقی بالای وانت میره، یه جوان مثلا 23-24 ساله‌ای فریاد میزنه مثلا مرجع تقلید ما، تسلیت به مقام معظم رهبری میگه، یعنی وقتی یک طلبه جزء ناچیز بحث مرجعیت مقام معظم رهبری رو مسئله‌اش رو مطرح میکنه پای تابوت مطهر، یه وقتی اینه، یه وقتی هست ما یه تومار 20-30 هزار امضایی در همون عرضم به حضورتون که مقابل درب مدرسه فیضیه در روز تشییع پیکر مطهر آیت الله العظما عراقی پهن میکنیم و حدود 20-30 هزار امضا جمع میکنیم، جمعیت تشییع جنازه آیت الله العظما عراقی که جز نادرترین تشییع پیکرهای مطهر علما بود در قم، یه وقتی هست ما اقدامی این چنین انجام بدیم، یه وقتی هست نه، در بین علما و جامعه محترم مدرسین که دبیری او با یک مرجع تقلیدیه اونجا می ایسته و دفاع میکنه، تند میشه با کسی که در اونجا میگه نه این جایگاه مرجعیت رو نداره، به اون کسی که فقیه هم هست میگه تو چجور نظر میدی راجع به مقام معظم رهبری وقتی در درس ایشون شرکت نکردی، چجوری نظر میدی به این که ایشون این علمیت رو ندارن، این علمیت رو، این جایگاه مرجعیت رو ندارن. بعد دلائل محکم میارن، دلائل متقن میارن برای مرجعیت ایشون. بعدها خیلی ها از آیت الله یزدی رو توبیخ میکنن که آقا شما چرا مطرح کردید؟ اون روز عصر یادم نمیره، جمعه بعد از نماز جمعه چند هزار نفر، شاید جمعیتمون شاید حدود 2-3 هزار نفری میشدیم، بعد از مصلا آمدیم در همون خیابان، عرضم به حضورتون که اسم خیابون الان یادم نیست، از چهارراه شهدا به سمت میدان معلم، خیابان معلم فکر کنم، خیابان معلم، اونجا مقابل جامعه مدرسین اجتماع کردیم، حدود ساعت 3-4 بعد از ظهر بود که حالا یه طلبه یه لاقبا یه بلنگوی دستم گرفتم خطاب به علماء محترم که آقا شما اگر الان دارید بررسی میکنید که جلسه سوم و چهارم این نشست علما بود برای تعیین مرجعیت بعد از مرجعیت آیت الله العظما عراقی، شما بدونید این علمایی که الان تو این اجتماع جمع شدن 3-4 هزار نفر، هر کدومشون نماینده یک جمع کثیری هستند از مقلدین مقام معظم رهبری، ما جزء مقلدین ایشون هستیم، اگر بناست چند مرجع رو اعلام کنید به عنوان مراجع حالا رسمی اعلام شده با اینها، باید حتما مرجع تقلید ما مقام معظم رهبری رو هم اعلام بکنید، اگر حاضریم ما این جمع که اینجا جمع شده حاضریم بحث کنیم، بنشینیم، صحبت کنیم، گفتگو کنیم. اون کسی که در جلسه جامعه مدرسین محکم ایستاد، از این موقعیت دفاع کرد و این استقامت ایشون و دفاع ایشون و نصرت امام ایشون در اون لحظه باعث شد که به طور رسمی اون رأی غلبه بکنه و عرضم به حضورتون که جزء مراجع حقه، هفت مرجعی که معرفی کردن جامعه محترم مدرسین با دلائل محکمی که ایشون ذکر کردن، نه اینکه بگیم با حیاهو و اینها، نه، با دلائل محکم، با استدلالات محکم. اون آیون دیگه هم که نظر منفی داشتن بپذیرن، الا یکی دو نفر که دیگه تا نهایت هم نپذیرفتن، همیشه بودن و هستن، بالاخره که بعضی نظر دیگری دارن، ولی ایشون ایستاد و اونجا مرجعیت آقا رسما دیگه اعلام شد، در تریبون ها جامعه مدرسین دیگه معرفی کرد و این خیلی نصرت بسیار روشنی بود برای ولی فقیه در جامعه. بله، اون موقع جزء شرایط رهبری جامعه حضرت امام مرجعیت رو عنوان نکرده بودن، اما مرجعیت برای رهبری امت بعد از حضرت امام که خود مرجع عالی قدر شیعی بود حتما یه امر لازم بود، اون هم با وجود دلائل مستندات محکم. اونایی که در درس خارج ایشون این سالها شرکت کردن خودشون اذعان میکنن، همه کسانی که مدعیان این مقام شریف در شأن مقام معظم رهبری نیست، اگر شما دقت بکنید در درس ایشون شرکت نکردن، بر اساس تصورات ذهنی حرفهایی رو میزنن، درس ایشون رو شرکت بکنن. این استخراج احکام دقیق اسلامی با فروعات متعدد، اون هم به روز، با نگاه روز. خلاصه یکی از جاهایی که از آیت الله مرحوم یزدی ورود کردن، دفاع کردن، و حقا جای ایشون هیچ کس دیگه، اگر ایشون این اقدام رو انجام نمیداد، هیچ کس دیگه‌ای جای ایشون رو پر نمی کرد توی یه چه این جایگاهی بیان وارد این مقام بشن. و ما توی خیلی از بخش ها مدیون این علماء مجاهد و مبارز و ناصر و یاور به حق امامیم، به حق امام. این روزها روزهای شهادت بعضی از، عرضم به حضورتون که، شهداء محراب هم هست، شخصیت های نظیر از آیت الله العظما، از آیت الله دستقی به شیرازی، از آیت الله اشرفی اصفهانی، از آیت الله صدوقی، از آیت الله مدنی. آدم وقتی میخواد بگه نصرت امام، وقتی به این بزرگواران نگاه میکنه دیگه خجالت میکشه نسبت به کارهایی که کرده برای یاری ولایت فقیه یا رهبر و امام جامعه حرفی بزنه. کاری که اونها کردن کجا، کاری که ما میکنیم کجا، کاری که زینب کبرا در کربلا کرد کجا برای نصرت امام خودش، کار حبیب کجا، کار مسلم ابن اوسجع کجا، کاری که عباس کرد برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام کجا، کاری که برای نصرت جون و بریر و زهیر و آبس کرد کجا. خیلی اینا فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. کاری که فاطمه اطهر کرد برای علی با کاری که عمار و ابوذر و مقداد و سلمان کردن کجا. فاطمه چه کرد؟ فاطمه اطهر، ام الائمه النجبا، صدیقه کبرا، چه کرد حضرت زهرا در نصرت امامش؟ هیچ طبیبی اجازه نمیده به بیمارش که پهلوش شکسته باشه در اثر ضرب و شتم، اون هم مسافر شش ماهه داشته باشه و بچه رو بین در و دیوار سقط شده داشته باشه، اجازه نمیده از بستر تکون بخوره. این زخم خوب نمیشه، این درد التیام پیدا نمیکنه. اما فاطمه مرضیه که طبیبی نداشت، لا اله الا الله، چه کرد در نصرت امیرالمؤمنین، چه کرد در نصرت امیرالمؤمنین.